فعال داریم توی نتنز. جشن آبانگان رو داریم برای نتنز، برای تقدیر از کسایی که تو زمینه نگهداری از این میراث قدیمی یعنی آب فعالیت میکنن. هدایایی رو هر ساله تقدیم میکنیم به قناتدارا. 365 رشته قنات فعال داره، 395 تا بوده. این رو واقعا باید تقدیر و تشکر کرد از مالکین قنات که زحمت میکشن. ما هم هر جایی که کمکی بتونیم بکنیم، حالا چه تو بحث کمک نقدی یا کمک‌های مصالحی بدیم برای حفظ قنات، این کار رو انجام دادیم. وظیفه می‌دونیم بر خودمون که به جهت حفظ این قنات‌ها این کار رو انجام بدیم. می‌خوام یه چیز دیگر هم خدمتتون بگم، این که شهر نتنز مراسم تعزیه و نخل گردانی خیلی زیبا و خوبی داره که در محرم و صفر هر ساله برگزار میشه. محرم مراسم برافراشته شدن پرچم محرم هست و چادرهای محرم که حسینی‌ها نصب می‌کنن، یه مراسم خاصی داره، بسیار حالت روحانی داره. بعد از اون شروع میشه مراسم تعزیه که حسینی‌های شهر تعزیه میگیرن. هر روز هم همه حسینی‌ها یک مراسم رو میگیرن، یعنی مراسم مشابهه که ابیانه، مراسم تاسو عاشورای ابیانه خیلی معروفه. هم تو که میدونین ابیانه مال شهر نتنزه با قدمت چندین هزار ساله. جای تاریخی که من میتونم نام ببرم، مسجد جامع نتنزه که نزدیک به هزار سال قدمت داره، گنبد باز نتنزه که بر فراز یک قله است، داستان خیلی زیبایی داره، انشالله در یک فرصت مناسب من خدمتتون عرض بکنم. آتشکده ساسانی رو داره با قدمت 2500 سال. گنبد شیخ عبدالصمد نتنزی که از مشاهیر نتنزه، یا بقعه میر سید واقف که اون هم از قدیمی های نتنزه، و الی ماشاءالله جاهای زیبا و دیدنی با طبیعت بکر در دامنه کرکس.
بسیار عالی.
ببینید شهرداری واقعا با تمام توانش داره فضا سازی میکنه برای اینکه جوانان بتونن در این فضاها اوقات فراغت مناسبی رو طی کنن، اما از ساخت پارک ها یا مکان هایی که بتونن در اون اوقات فراغتشون رو طی کنن، مثل فرهنگ سرا، مثل کتابخانه یا پارک سرابان که از پارک های بسیار زیبای من میخوام بگم منطقه اصفهان، نه خود نتنز، پارک های بسیار زیبای منطقه نتنز، در اونجا هم کارهایی داره انجام میشه. سالن سینمای روباز، مجموعه فرهنگی روباز طراحی کردیم و همینطور داریم ان شاءالله قدم به قدم میریم جلو. امیدوارم که بتونیم در این راه موفق باشیم که جوانان ما وقتشون رو به بتالت طی نکنن.
سپاس فراوان، متشکرم. خدا
تشکر میکنم از حضور شما در نتنز.
گفت و
شنود، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا می توانی. به نام خدای مهر و نور، خدای بخشنده و مهربان. سلام. عطر شهریور مثل حس زندگی میمونه، شیرین و ملایم و بانشاته. سلام ما از شهریور به شما دوستان و یاران هفت اقلیم. هنر روح زندگیه، هنر به زندگی شکل و درخشش میده. از هفت اقلیم قدم به قدم میگذاریم و با شما مردم هنرمند ایران همراه میشیم. من نگین خواجه نصیر هستم، مفتخرم که در برنامه هفت اقلیم با شما دوستان و هنرمندان و هنردوستان و اهالی فیلم و سینما همراه هم. به هفت اقلیم ما خوش اومدید.
یک بار، فقط یک بار فکر کردی من چی دلم میخواد؟ چی دلم میخواد؟ هیچ وقت هیچ کس هیچی از من نپرسید.
هفت اقلیم را با ما بخوانید.
دیشب بسیار پریشان بودیم، هیچ نخوابیدیم. چه پیش آمده؟
تو هم بیدار بودی؟
چطور میشه به دریا خوابید وقت طوفان؟
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
هر کاری یه وقتی داره، یه وقت بار میدی یه وقت بار نمیدی، یه وقت خوابی یه وقت بیداری، یه وقت زنده یه وقت مرده. طبیعت از ما بیشتر سرش میشه مشتی.
از دریچه دوربین تا دنیای تخیل واقعی در هفت اقلیم.
آبجی آقا سری ساز میزنی؟ بیا بزن زنبورکه بزنی خوشت بیاد. گشتگی ایادت میره؟
نه نه
همیشه تا گشت همیشه ساز میزنم، گشتگی ایادم میره. بیا بگی بزن سخت نگی. بیا
با طبیب صحبت کردم، گفت مریضونه باشی درست تره، با زن راستگویی درسته. به خاطر تو هم هست، تو هم هنوز جوانی، جوان و قشنگ.
هفت اقلیم،
شبکه رادیویی فرهنگ.
امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شد، موضوعی که ما در سالهای قبل هم به نوعی با چالش‌هایی از اون روبرو بودیم. اما نامگذاری سال 1404 با محوریت سرمایه گذاری باعث شد که بسیاری از سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران مردمی، برای تحقق این امر خودشون رو مهیا کنن و قدم پیش بگذارن و در جهت رشد و پیشرفت اقتصاد ایران گام بردارن. در این میان سرمایه گذارانی هم هستند که در امر سینما سرمایه گذاری کردند و یا در آینده مبادرت به انجام این کار خواهند کرد. البته باید ببینیم فرایند سرمایه گذاری و نتیجه‌ای که در این میان به دست آمده چه بوده و این موضوع و این روند با چه چالش هایی روبروست.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر و اجازه میخوام من عرض ادب و درود و احترام داشته باشم محضر جناب دکتر امامی کورنده عزیز. خوشحالم بعد از یک وقفه کوتاه بار دیگه افتخار میزبانی از صدای گرم شما را در هفت اقلیم سینمایی دارم. قربان، وقتتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای خرمی، همکار خوب و کارشناس و مجری محترم و همچنین سرکار خانم خواجه نصیر، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید و عزیز جناب دکتر، آنچنان که باز هم یکی از بخش‌های ثابت برنامه هفت اقلیم سینمایی پرداختن به شعار سال 1404 که توسط مقام معظم رهبری سرمایه‌گذاری برای تولید عنوان شده، پرداختن به این شعار در حوزه روشمند تولید آثار سینمایی، بهتر بگم با نگاهی کلانتر توسعه فعالیت‌های سینمایی با رویکرد سرمایه‌گذاری، حالا چه بخش دولتی، قطعا تأکید ما بیشتر بر بخش خصوصی استواره. این بار میخواستم در حقیقت زلف این سرمایه گذاری رو به مسئله آموزش گره بزنم جناب دکتر امامی عزیز. ما وقتی داریم درباره جریان تولید در کشورمان در هر حوزه ای از جمله حوزه فرهنگ و هنر خاصه سینما صحبت میکنیم، درباره هنر و علمی که پشتوانه این هنر هست صحبت میکنیم و میدانیم که هنری که فاقد علم باشه در نهایت خروجیش نمیتونه جریان ساز باشه، نه اثرگذار باشه، نه بازتاب دهنده اون نگاه زیبایی شناسانه هنرمند باشه و از همه مهمتر در انتقال پیام دچار لکنت خواهد شد. پس مقوله آموزش مقوله بسیار بسیار مهمیه که یکی از چشم اسفندیارهای حوزه عدم توفیق برخی از بدنهای مدیریت یا آثار سینمایی کشورمون هم به شما میره. کسانی که شاید آموزش درست و دقیق یا علمی و حرفه‌ای ندیدند و در جایگاهی حضور دارند که در نهایت فعالیت اونها بیشتر هدر رفت سرمایه است تا اینکه بخواهد با وجود اینکه داره از بیت المال استفاده میشه اثری اثرگذار برای جامعه باشه. با روایت شما، نگاه شما و بیان همیشه دقیق و عمیق شما جناب دکتر امامی عزیز، بریم سراغ گره زدن زلف سرمایه‌گذاری در مسیر آموزش برای تولید آثار سینمایی. در خدمتتونم
بزرگوارید. من ابتدای سخن و گفتگو دلم میخواد که اول یک تعریفی از سینما و حوزه‌های مختلف سینمایی بکنیم که به هر حال مردم گوش میکنن، مخاطبان همراه این برنامه هستن، بدانن که ما در چه وضعیتی هستیم. ما یک سینما مستقل داریم، یک سینمای جریانگرا داریم که با طیف‌ها و جریان‌های مختلف همراه هست.
بله.
یک سینمای حمایتگرا داریم، یعنی مدام به دنبال حمایت هست. خب در کشور ما با توجه به شرایط و فضای فرهنگی، مقدار یا اون وزن کفه ترازو به سمت سینمای حمایتگرا کشیده شده و سینمای مستقل یا مقفول واقع شده یا در حقیقت بهش پرداخته نشده. از طرفی هم اون بخش کوچکی که به عنوان سینمای جریانگرا هست با طیف‌های سیاسی، اخلاقی، اجتماعی مختلف مدام تغییر می کند. یعنی یک دولتی می آید میگه آقا من این جریان رو دارم، خب سینماگران میرن به سمت اون جریان، فیلم های همراه با تفکرات و اندیشه های اون دولت می سازن، بعد همون فیلم ها ممکنه بعدن توقیف بشه در دولت بعدی یا پخش نشه یا محرومیت ایجاد بشه در دولت بعدی با یک جریان دیگری، یک فضا و یک طیف دیگری از سینما مجدد رو میشه. لذا سینمای حمایتگرا رو ما میتونیم یک کفه سنگین ترازو قرار بدیم.
بله.
و در کفه سبک تلفیقی از سینمای جریانگرا و بخش کوچکی شاید چند گرمی سینمای مستقل. این فضای کلی سینما.
درود.
و مبحثی که جناب عالی مطرح کردید و در حقیقت بحث سرمایه گذاری، اینجا هم باز من از شما اجازه میخوام که ما بیایم با این طریق و با این روش، با بررسی نقاط مثبت و فرصت‌های سینما و از آن طرف ارزیابی و ارائه نقاط ضعف و آسیب‌ها به بهترین راهبردها و راهکارها برسیم. در ابتدا من سینمای ایران رو سینمای ضعیفی نمیدانم، یعنی سینمای ضعیفی نیست، بسیار قویه. شما ببینید نیروهای انسانی، منابع انسانی، هنرپیشگان، هنرمندانی که در حوزه سینما فعال هستن نسبت به خیلی از کشورها از درجه سواد هنری، سواد علمی، شناخت سینما و از همه مهمتر حضورشون در نقششون برجسته هستن، یعنی به هر حال نیرو و منابع انسانی ما در سینمای ایران جزو نقاط مثبت و فرصت های ما هست.
بله.
خب سوژه های خوب هم جناب آقای خرمی کم نداریم، ما سوژه های بسیار بسیار بکر، بسیار بسیار خوب اجتماعی فرهنگی و تلفیقی داریم که میتوانیم روی اون سوژه ها سرمایه گذاری خوبی انجام بدیم. از طرفی سوابق و ریشه های تولیدات سینمایی ما کم نیستن. ببینید ما هر ساله در جشنواره های بین المللی حداقل دیگه 2-3 فیلم ایرانی قابل پذیرش داخل نامزدها، دارای تندیسها، دارای جوایز ارزنده داریم، پس کم هم نیست. این هم جز نقاط مثبت و فرصت های در حقیقت سینمای ایران هست.
بله.
پس برگ برنده سینمای ایران هم همه این موارد و هم در حقیقت حضور در جشنواره های بین المللی، همین که توانایی و استعداد و این پتانسیل حضور در جشنواره های بین المللی رو داریم، پس کم نداریم در سینما. خب اینها نقاط مثبت، نقاط قوت و فرصت های پیش روی ما در مبحث سرمایه گذاری در سینمای ایران است. اما بیایم برسیم به نقاط ضعف و آسیب های ما. آقای خرمی عزیز، خودتون بهتر میدونید مخاطبان شما که مخاطبان بالقوه این برنامه هم هستن، حتما بهتر میدونن که ما در بازاریابی و بازارسازی و بازارسنجی در حوزه سینما، اون هم به صورت علمی و صحیحش، کارهای ارزشمندی نکردیم. پیش قراول صحبت‌های گفتگوی ما که صحبت‌های ارزشمند جناب عالی بود، دقیقاً مبحث آموزش رو مطرح کردید. خب ببینید چه افرادی یا چه فضاهایی، چه حوزه های، چه دولتی، چه خصوصی باید بیان روی مبحث بازاریابی، بازارسنجی، بازارسازی در حوزه سینما کار بکنن و به سینماگران ما این موارد رو منتقل کنن، آموزش بدن. ببین سینماگر تمام تلاشش تولید فیلم سینمایی خوبه،
درست،
اما این بازاریابی و بازارسنجی فیلم چطور باید اتفاق بیفته؟ از اونجایی که ابتدای سخن عرض کردم کفه سنگین ترازوی این سینما برمیگرده به سینمای حمایتگرا، خب اون پیش خودش دلش قرصه، میگه خب دولت میاد حمایت میکنه، وزارت فرهنگ میاد پشت من وای میسته، تیزرهای ما، تبلیغهای ما میاد از طرق مختلف پخش میشه و تمام. در حالی که این یک نقطه ضعف و یک آسیب جدی هست در مبحث بازاریابی و بازارسنجی و مخصوصا بازارسازی سینمایی ما. نقطه بعدی
خیلی کوتاه، ما حد اکثر یک دقیقه فرصت داریم جای امامی.
خواهش میکنم، پس من مرور میکنم بعد یه جمع‌بندی. ببینید نظام عرضه و تقاضای پایدار ما نداریم.
بله.
احساس نیازی که در مخاطب در برابر میل و اشتیاقش به حضور در سینما هست، ما این رو هرگز در مخاطب برآورده نکردیم. اولویت بندی مخاطبان و اینکه ما در ذهن مخاطب چطور سینما رو به عنوان یک اولویت اول قرار بدیم، باز نقطه ضعف و آسیب ما. و از همه مهمتر حمایت‌های مسئولان فرهنگی کشور محدود و 100% غیر حرفه‌ای هست. یعنی حرفه‌ای نیست که آقا بیاد به طور مساوی و با عدالت برای همه فیلم ها یک حمایتی رو قرار بده. نه خیر، همون که عرض کردم جریانگرا میشه، میاد کفه های ترازو رو، اون تعادل رو به هم میریزه. حالا من جنبندی عرض کنم به شما. ببینید ما برای سرمایه گذاری در حوزه سینما،
بله،
چون نقاط قوت رو گفتیم، نقاط ارزم به حضورتون که ضعف رو هم گفتیم، ما باید بیان ببینیم آقا این ورود بودجه دولتی به چه صورت هست و یک تداومی بهش ببخشیم، استمراری بهش ببخشیم، با تغییر دولت ها بودجه ها تغییر نکنه.
بله.
مداوم باشه، یکسان باشه و برای همه فیلم های تولیدی باشه. این یک راهکار. راهکار بعدی که ما بحث حمایتگرا و جریانگرا رو بخوایم خروج پیدا کنیم و برسیم به سینمای مستقل، اینه که بیایم به بخش خصوصی در حقیقت امتیازاتی رو بدیم که بخش خصوصی وارد تعهد به بازار سینما بشه. یعنی بخش خصوصی بیاد بگه آقا من مثال در فلان کارخانه سرمایه گذاری کردم، حالا بیام در فلان فیلم سینمایی هم سرمایه گذاری کنم، بلکه سود حاصل از این به فرهنگ کشور منتقل.
درسته.
این جز مواردیه که راهکار خیلی خوبی میتواند باشه. ببینید این سرمایه های ورودی به سینما و ساخت و تولید فیلم ها هیچ وقت مشخص نیست جناب خورن. یعنی یه فیلم سینمایی برای تولید یهو میبینیم نزدیک 500 میلیارد جذب سرمایه میکنه، یه فیلم سینمایی میبینیم 10 میلیارد جذب سرمایه. جذب سرمایه برای تولید ها، نه فروش.
بله.
خب اینها باید ساماندهی بشه، یعنی روالی باشد که هر فیلمی برای دریافت هر مبلغی از حمایت ها یک روال مشخص، یک ترتیب مشخص و نظم منظم و از همه مهمتر در جایی مشخص باشد که این فیلم چقدر حمایت دریافت کرده و به ازاش چه تولیدی داشته که در حال حاضر انقدر فروش رو رقم زده. این خیلی مهمه. و نکته بعدی، راهکار بعدی، یک ساختار مدون و منظم برای تولید فیلم در کشور نداریم. حالا من مثال اونوری و غربی هالیوود و نمیدونم بالیوود و اینها رو نمیدونم اصلا، ولی ما نداریم. حتی اقلش ما یک شورای پروانه و ثبت و به قول معروف معرفی پروانه داریم، اونجا همه بررسی میشه، یک پروانه صادر میشه. ولی بابت تولید این فیلم، بابت ساختار این فیلم سینمایی، بابت محتوایی که میخواد به فرهنگ کشور تزریق کنه، هرگز ما یک فضای مرتب منظم و مدون رو براش ارائه ندادیم. چرا؟ چون همین ها میتوانند اولویت های مردم رو مشخص کنند.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر امامی از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار هفت اقلیم قرار دادید. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم آقای دکتر.
بزرگوارید.
وقت شما بخیر باشه.
عزیز شما عزیزان بودیم، خوشحال شدیم. سلام ما رو خیلی خیلی به مخاطبان عزیزتون برسونید و انشالله که موفق و معید بشید.
عزیزید، شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم. همچنین دوستان عزیز، چهار نکته پایانی که جناب دکتر امامی بهش اشاره کردن جزو مؤلفه های بسیار بسیار مهمی است که چه در حوزه توجه ما به شعار سال، یعنی جذب سرمایه و سرمایه گذاری برای تولید، چه در نگاه کلان فارغ از یک سال در استمرار تعالی بخشی و قدرت و قوت و کیفیت سینما میتونه بسیار بسیار حائز اهمیت باشه.
لطفا نقد ها، نظر ها و پیشنهاد های سازنده خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30558 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به ما منتقل کنید. هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ، ارائه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ، پنجشنبه ها از ساعت 16 تا 17 همراه لحظه های شما. در میهن عزیزمون ایران، سینمای مقاومت یا دفاع مقدس بخشی از فیلم‌های سینمایی است که پس از انقلاب اسلامی ایران با رخداد جنگ میان کشور ما و عراق از سال 1360 ساخته و تولید شد و به نوعی خود به تنهایی گونه‌ای از فیلمسازی شد که فضای جبهه و جنگ رو از زوایای آشکار و پنهان بر روی پرده سینما برد.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر و اجازه میخوام عرض ادب و احترام داشته باشم مثلا سرکار خانم جان بزرگی و بسیار خوش سعادتم بار دیگه افتخار همکلامی با شما رو پیدا کردم. به هفت اقلیم خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنونده های خیلی عزیز، متشکرم از دعوت مجددتون.
مهربانید و بزرگوار. امروز قراره با شما همسفر بشیم به دهه 70، 1373، جایی که جناب احمد رضا درویش در قامت چهارمین تجربه ساخت اثر بلند سینماییش جهانی رو پیش روی مخاطبان تصویر میکنه که شاید یک نگاه ساختارشکنانه در حوزه روایت ایام دوران دفاع مقدس داره. قبل از او و آنچه که در طی سالهای حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس در گونه سینمای دفاع مقدس ساخته میشد، اغلب بازتاب یا روایت آینه‌گون از میدانهای نبرد و آن جنگ سخت بود، در حالی که به هر حال دفاع مقدس در کنار همه مصائبی که داشت قصه هایی رو در بطن جامعه هم ایجاد میکرد که مردمانی که شاید در خط مقدم نبودن اما گاه مشکلات و مصائبشون بیشتر از آنچه که در خط مقدم جبهه و جنگ میگذشت بازتاب داشت. کیمیای احمد رضا درویش عزیز که در سال 1401 عذرخواهی میکنم در نظرسنجی ماهنامه فیلم هم به عنوان یکی از 10 فیلم برتر تاریخ سینمای دفاع مقدس انتخاب شد، هنوز هم حرفهای فراوانی در قالب قصه های ناگفته دوران دفاع مقدس داره. زنده‌نام خسرو شکیبایی، سرکار خانم فرحی و رضا کیانیان هم بازی های درخشانی دارن. از زبان شما و با روایت شما با کیمیای احمد رضا درویش همراه بشیم.
بله، مقدمه جامعه رو فرمودین آقای خرمی، اما اون چیزی که من میخوام بگم، آقای احمد رضا درویش که یک فیلمساز درجه یک و کارگردانی هستن که خب در ژانر سینمایی جنگی هم علاوه بر فیلم کیمیا مثلا فیلم دوئل که ساختن یه فیلم واقعا شاخص هست و حالا به زعم بنده من خودم فرضاً به مقایسه این دوتا فیلم دوئل رو حتی ترجیح میدم، اما خب به هر صورت در اون دوره زمانی در سال 73 که ایشون این فیلم رو ساختن و جنگ حالا تازه تموم شده بود، نگاه هایی بود مبنی بر اینکه بازماندگان جنگ، نگاه هایی در سینما در واقع ایجاد شده بود که به اسرای جنگی بیشتر پرداخته میشد. حالا میدان های جنگی رو شاید ما هم میدیدیم البته، اما بحث مفهوم بازماندگان جنگ و اسرا و بازگشتشون بعد از چندین سال که از اسارت میگذره و مصائب و مشکلاتی که برشون به وجود میاد که البته ریشه در واقعیت هم داره، من فکر کنم این یه دستمایه شد برای اینکه ایشون هم بخوان با این روی کرد به سینمای دفاع مقدس بزن. اما خب حالا همونجور که به هر حال شنونده ها امکان هست که دیده باشن این فیلم رو یا حالا بعداً بخوان ببینن، ما با یک اسیری مواجه هستیم با بازی مرحوم خسرو شکیبایی که دو بار در واقع میتونیم بگیم ایثار میکنه در زندگیش، یه بار خب از عمر و جون خودش میگذره در 8 سال جنگ و اسارتی که داره و بعد از اینکه دوباره برمیگرده از تنها بازماندهش بچه خودش دختری که حالا به سن حالا 9 سالگی تقریبا فکر میکنم رسیده به فیلم و حالا اینجا چون مادرش از دنیا رفته و خودش هم که در واقع نبوده و این بچه توسط پرستاری که این بچه رو به دنیا آورده بزرگ شده و اون رو به عنوان مادر میشناسه، اینجا باید انتخاب بکنه بین اینکه اون بچه رو بسپره ازش چشم‌پوشی کنه بسپره به اون پرستار برای همیشه یا اینکه به هر حال وایس پای پدر بودن خودش و بچه رو برگردونه به سمت خودش.
ببین شوکو جون، اگه بخوای بیش از حد احساساتی برخورد کنی به هیچ نتیجه‌ای نمیرسی.
اصلا نمیتونم.
به هر حال اتفاقی که افتاده، تو قانونا مادر اون بچه‌ای، ولی یادت باشه اداره سرپرستی تحت شرایط شناسنامه اونو به اسم تو کرده و در ضمن این بابا بالاخره پدر اون بچه هست یا نیست؟ ها؟ جواب بده. پس حقیقتو باید پذیرفت.
من بدون کیمیا میمیرم.
میخوای چی کار کنی؟
نمیدونم.
ببین باید تصمیم بگیری، من ازت حمایت میکنم.